درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. قسمت دوم درس 9 کتاب 12 رو پی می‌گیریم. تا اینجا رفتیم که فارابی 4 مدینه رو بررسی کرد و حالا می‌خوایم ادامه بدیم که علم مدنی فارابی از همه ظرفیت‌های علوم اجتماعی برخورداره، به این دلیل که 1. به توصیف و فهم کنش‌ها و ساختارهای جوامع مختلف می‌پردازه. ببینید فارابی اومد کنش‌ها و ساختارهای جوامع رو بررسی کرد، توصیف کرد، یعنی هم از دیدگاه حس و تجربه و هم از دیدگاه فهم و جامعه شناسی تفسیری اومد اینو بررسی کرد. اومد دوم به تبیین، یعنی علتیابی واقعیت‌های اجتماعی و تغییر و تحولات اونها رو بهش پرداخت. پس اومد تبیین و علتیابی کرد. دیگه چی کار کرد؟ اومد درباره هنجارها، ارزش‌ها و آرمان‌های جوامع مختلف داوری علمی کرد و رویکرد انتقادی به جامعه خودش و دیگر جوامع رو انجام داد. ببینید وقتی میگیم داوری میکنه، ما هر جا کلمه داوری رو بشنویم میریم سراغ رویکرد انتقادی. وقتی میاد در مورد هنجارها، ارزش‌ها و آرمان‌ها داوری میکنه، یعنی در مورد لایه‌های عمیق و لایه‌های سطحی جامعه داوری علمی میکنه و رویکرد در واقع فارابی یک رویکرد انتقادیه. پس اینجا دقت کن چی میگم، فارابی یک جامعه شناس انتقادیه و کاملا رویکرد انتقادی داره نسبت به جوامع. و مورد آخر این که اومد در مورد هنجارها، نحوه رفتار و سبک زندگی، یعنی لایه‌های سطحی انسان‌ها صحبت کرد و بایدها و نبایدهایی رو برای زندگی اجتماعی تجویز می‌کنه. این یعنی چی؟ ببینید وقتی میگیم در مورد هنجارها، نحوه رفتار و سبک زندگی، یعنی وضع موجود رو دید و اومد راهکارهایی رو، بایدها و نبایدهایی رو، در واقع هدف جامعه شناسان انتقادی، بایدها و نبایدهایی رو برای زندگی اجتماعی انسانها تجویز کرد. پس اینجا دیدگاه فارابی کاملا یک دیدگاه انتقادیه. اما جامعه شناسان دیگه و متفکران دیگه، حالا بگیم متفکران اسلامی دیگه، مثل ابو علی مسکوی و ابو ریحان بیرونی، اینها اومدن جز متفکران اجتماعی بودن که دیدگاه مسکوی یک دیدگاه تبیینی بود، یعنی کاملا دیدگاه حسی و تجربی بود، یعنی علت پدیده ها رو میخواست بررسی بکنه و دیدگاهش کاملا دیدگاه حسی و تجربی بود که اومد با نگاه تبیینی کتاب تجارب الامم رو در 8 جلد تألیف کرد و توی این کتاب در رابطه بررسی علت پدیده‌های اجتماعی صحبت کرد. بعد از ابو علی مسکوی، ابو ریحان بیرونی بود که ابو ریحان بیرونی یک دیدگاه تفسیری داره، یعنی بر مدار تفسیر اومد صحبت کرد و کتاب معروفی داره به نام تحقیق مال‌الهند که با روش‌های تجربی و تفهمی اومد فرهنگ جامعه هند رو توصیف کرد و با استفاده از روش عقلی اومد به ارزیابی انتقادی این فرهنگ ها پرداخت. وقتی میگیم دیدگاهش بر مدار تفسیر و تفهمه و یک دیدگاه تفهمی داره، یعنی تو دیدگاه تفهمی روش تجربی تو دل روش تفهمی هست و میاد اول جامعه هند رو توصیف میکنه و با استفاده از روش عقلی میاد یک ارزیابی انتقادی از فرهنگ هند میکنه که حتی و وقتی میاد پیچیدگی زبان و خط هندی و متون علمی رو علتش رو به خاطر این بود که علت این که هند در واقع مسون موند از تحریف و نتونستن خیلی توی زبان و خط هندی تحریفی رو انجام بدن، ابو ریحان دلیلش رو پیچیدگی زبان و خط هندی میدونه و میگه عامل اصلی این که نتونستن تحریفی توی مسائل هندی ها ایجاد بکنن به خاطر دشواری فهم معارف هندی ها بود. یا تو قسمت بعد که میاد علت کاست رو در جامعه هند باورهای دینی هندوها میدونه و کاست یعنی طبقه، جایگاهایی بود که تو کشور هند هر کسی تو کاست خودش بود، یعنی تو طبقه خودش بود و مثلا کاست طبقه برهمن ها یا روحانیون، جنگاوران، پیشوران، هر کی تو طبقه خودش بود، هیچ کدوم نمیتونستن از طبقه خودشون به طبقه بالاتر و یا پایین‌تر حتی بیان. ابو ریحان میگه علت وجود کاست ها رو باورهای محدود کننده هندوها میدونستن و میگفتن که طبقات رو خدا آفریده و انسان حق دستکاری توی کاست ها و طبقات رو نداره. تو قسمت بخانی و بدانیمتون اشاره میکنه که ابو علی مسکوی تو کتاب میاد سرگذشت مردم رو بررسی میکنه، سرگذشت کشورها و تاریخ رو میخونه و میگه من خیلی از این چیزهایی که خوندم پند گرفتم و خیلی چیزهایی رو دیدم که در گذشته شاید راهش برام نبود که بتونم اینها رو یاد بگیرم و امروزه تونستم به یه سری از این شناختها دست پیدا بکنم. این خیلی چیز خاصی نداره که بخوایم بگیم، فقط میخواد بگه اینجا که مسکوی از طریق مشاهده و سخن گفتن گفته که من تونستم به بسیاری از چیزها دست پیدا بکنم. در واقع چیزی که اینجا میخواد، نتیجه‌ای که میخواد از این قسمت بگیره، این که کاملا در صحبتی که اینجا مسکوی میکنه نگاه تبیینی و نگاه حس و تجربه کاملا دیده میشه. یعنی در اینجا میخواد بگه که این متفکر از طریق حس و تجربه و مشاهده و حرف زدن تونسته به اطلاعاتی دست پیدا کنه و دانش خودش رو بالا ببره. یعنی روش‌های عقلی و روش‌های فهم تو این قسمت تأثیرگذار نبودن و اثرگذار نبوده توی این قسمت. اما متفکر بعدی ابن خلدون رو داریم. ابن خلدون یکی از اندیشمندان مسلمان هست که از قرآن خیلی تأثیر گرفته و دنبال شناخت سنت‌های الهی در جامعه بود. اما ابن خلدون یک جامعه شناس تبیینی بود، یعنی بیشتر روی روش‌های حسی و تجربی تمرکز داشت و به روش عقلی توجه چندانی نداشت، بیشتر از روش‌های حسی و تجربی استفاده می‌کرد. بنابراین جامعه آرمانی مد نظرش نبود که بخواد درباره اون جامعه صحبت بکنه و با استفاده از تجربه تاریخی جوامع خودش از عصبیت رو عامل انسجام و همکاری بین جوامع میدونست و از عصبیت به عنوان عامل شکلگیری جوامع استفاده میکرد و این رو به همه جوامع تعمیم میداد، در واقع عصبیت رو. ابن خلدون پس اومد با استفاده از تجربه تاریخی جوامع خودش از عصبیت به عنوان عامل شکل‌گیری جوامع یاد میکنه. عصبیت رو عامل انسجام و همکاری بین جوامع میدونه و در واقع اینجا من فقط اینو میخوام بگم که عصبیت جایگاه خاصی توی پدیده‌های اجتماعی از نظر ابن خلدون داره که تو کتابش مقدمه علم عمران اونو گفته عصبیت ویژه بادیه نشینی میدونه و در واقع عبارت است از دلاوری شجاعت، دینداری، پیوستگی و در واقع اون چیزی که ابن خلدون مطرح میکنه عصبیت رو محرک تغییرات اجتماعی میدونه و میگه اون چیزی که باعث انسجام جامعه میشه و افراد رو در گروه های بزرگ ذوب میکنه در واقع میتونه همه عصبیت باشه و این را توضیح میده ابن خلدون. اما رویکرد ابن خلدون با توجه به این چیزی که الان گفتیم کاملا متوجه شدید که انتقادی نیست و جامعه شناسیش در مقایسه با جامعه شناسی فارابی محافظه‌کارانه است و علم اجتماعی رو علم عمران میدونه و همطور که گفتم در کتابش که کتاب مقدمه علم عمران هست اصلا بحث مفصلی رو در رابطه با عصبیت داره. اینجا هم مجسمه ابن خلدون رو براتون گذاشته که ببینید میگه کنت در جامعه شناسی تبیینی روشی که ابن خلدون به کار میگیره در جامعه شناسی تبیینی روش حس و تجربه روشی بوده که کنت در جامعه شناسی تبیینی یعنی روشی بوده که در واقع پوزیتیویست ها به کار میگرفتن و شاید یکی از دلایلی که غربی ها اون رو خیلی بیش از سایر متفکران اجتماعی مسلمان میشناسن به خاطر همین هست که تاثیرپذیریش از کنت زیاد بوده. تو قسمت بخوانیم بدانیمتون این نکته رو میخواد بگی که تمام دانشمندان قرن سوم هجری که قرن سوم رو ما بهش میگیم قرن ترجمه و قرن چهارم رو بهش میگیم قرن تحقیق، اینها تو قرن مهمه، قرن سوم قرن ترجمه، قرن چهارم قرن تحقیقه. میگه طرفداران دانش یونانی اون بودن و ابو ریحان جز دانشمندانی بوده که تحصیل دانش یونانی پرداخته و دنبال سرچشمه‌های دیگه‌ای بوده که بتونه خودش رو سیراب بکنه و استفاده‌های زیادی از این دانش بکنه، که در واقع میاد زندگی نامه ابو ریحان رو میگه که میره به کشور هندوستان و میره به مدارس هند و اونجا مطالبی رو یاد میگیره، زبان علمی هندی رو یاد میگیره، زحمات و مشقات زیادی رو متحمل میشه و در شناسایی هند یه دانشمند بی‌نظیر بوده، فرهنگ هند رو خیلی تونسته روش مانور بده و نزد هندی‌ها خیلی مورد تقدیر قرار گرفته و ملت هندوستان بعد از اینکه بیرونی به ایران اومد هیچ وقت اونو فراموشش نکردن و حتی نسل‌هایی که اومدن و رفتن هنوز از بیرونی به عنوان کسی که جشن هزاره براش برگزار میکنن تو هند ازش یاد میبرن. بیرونی تو کتاب تحقیق مالول هند به خاطر اینکه عقاید و آرای هندیان میگه به خاطر اینکه از اونها دور مونده ایم عوامل زیادی باعث اونها شده، به خاطر اینکه اونها با ما اختلافات زیادی داشتن و با ایرانی ها و هندی ها نمیتونستیم خیلی دمخور بشیم، حتی بعضی از هندی ها قصد انتقام گیری از ایرانی ها رو داشتن و اینها باعث شده بود که ما نتونیم خیلی به کشور هند نزدیک بشیم. اما اهمیت امروزی ابو ریحان در بکارگیری روش انتقادی در کنار روش تجربی به خاطر اینه که تو بررسی‌های مذهبی تاریخی و جغرافیاییش از روشیه که تو بررسی‌های علمیش پیش گرفته بود و امروز ما می‌بینیم اصلا روش‌های ابو ریحان تو تحقیقات مردم شناسی و جامعه شناسی خیلی متداوله، به خاطر اینکه زمانی که داشت در مورد مذاهب هند صحبت میکرد بیشتر یه راوی منتقد بود، انتقاد میکرد بیشتر و در واقع سعی میکرد علت باورهای مردم رو بررسی بکنه و در خیلی از موارد انتقاد میکرد و خیلی سعی میکرد که تو نقل روایتها محتاط باشه و هر جایی که سعی میکرد محتاط باشه و هر جایی که حرفی رو میخواست نقل بکنه سعی میکرد که معتبرترین گفتار رو انتخاب بکنه و مخصوصا که به اعتبار منابع خیلی اهمیت میداد و این باعث شد که پژوهش‌های زیادی رو در اثر همنشینی و مشاهده همدلانه، یعنی خیلی با اونها نزدیک بشه و بتونه رفتارهای هندی ها رو منعکس کنه و کتاب تحقیق مالول هند رو بنویسه. خب اما فارابی و ابن خلدون رو وقتی مقایسه میکنیم، خب فارابی یه جامعه شناس انتقادیه، ابن خلدون یه جامعه شناس تبیینیه، هر دوتاشون اندیشمندان جهان اسلام هستن و هر دوتا جزء این هستن که از قرآن تأثیر پذیری گرفتن، هر دوتا به دنبال شناخت سنت‌های الهی در جامعه بودن، با این تفاوت که ابن خلدون اصلا به روش‌های عقلی توجه نمی‌کرد، بیشتر از حس و تجربه استفاده می‌کرد، جامعه آرمانی نداشت، اما فارابی جامعه آرمانی معرفی می‌کرد، به روش‌های عقلی توجه داشت و اینها تفاوت‌هایی هست که در مورد این دو نفر می‌تونیم بگیم. قسمت آخر میگه ما با انواع علوم اجتماعی تبیینی، تفسیری و انتقادی آشنا شدیم. اینجا میایم راجع به عقل میخوایم صحبت بکنیم که هر کدوم از این علوم نوعی از عقل و عقلانیت رو دارن. عقل معانی مختلف و کاربردهای متفاوتی داره. گاهی میان یه عده میان عقل رو در معنای عام به کار میبرن و میگن عقل هر نوع تلاش ذهنی و فکری رو شامل میشه که هم عالمان ازش استفاده میکنن هم عموم مردم. عالمان تو دانشای علمیشون از عقل استفاده میکنن، عموم مردم تو دانشای عمومیشون از عقل استفاده میکنن. بنابراین اینجا میایم از سه نوع عقل نام میبریم، یکی عقل ابزاری، عقل تفسیری و عقل انتقادی. عقل ابزاری خب عقل تجربی که میگه دانشمندان برای کسب دانش در مورد پدیده‌های طبیعی و مادی یعنی حس و تجربه از عقل ابزاری و عقل تجربی استفاده می‌کنند و معمولاً آزمون‌های حسی و تجربی رو بهش پایبندن، مثلا اصل انقباض و انبساط فلزات، اصل مهاجرت تو جمعیت شناسی، چیزایی که با حس و تجربه میشه بهش برسیم. جامعه شناسان تبیینی از عقل ابزاری برای پیش‌بینی و کنترل. ببین عقل ابزاری چی میمد میگفت؟ عقل ابزاری در واقع میمد میگفت پدیده های، یا جامعه شناسان تبیینی میمدن گفتن پدیده های طبیعی مثل پدیده های اجتماعی هن. پس وقتی از عقل ابزاری استفاده میکنیم، عقل ابزاری عقلیه که پدیده های طبیعی و مادی رو میتونه پیشبینی و کنترل بکنه. پس چون تو دیدگاه تبیینی میگن پدیده های طبیعی مثل پدیده های اجتماعی هستن، پس اینجا میگیم از عقل ابزاری برای پیشبینی و کنترل پدیده های اجتماعی استفاده میکنن. عقل بعدی عقل تفسیریه، میگه برای فهم و تفسیر پدیده های معنادار مثل کنش انسان، گفتار و متن به کار میره. مفهوم رو داره به ما میگه. عقل تفسیری میخواد اینو بگه، پدیده ها رو تفسیر میکنه، درک هم میکنه. اما این عقل دانشیه که توانایی شناخت پدیده ها رو داره. عقل تفسیری مثلا وقتی یکی از جاش بلند میشه تو جمع، ما معنای احترام رو از این میفهمیم، یا مثلا بوق زدن معانی مختلفی رو ما از بوق زدن میفهمیم. در واقع جامعه شناسان تفسیری برای فهم دیگران و ارتباط با اونها معنا بخشی و انسجام بخشی میکنن، یعنی در واقع برای درک معنا، برای درک انسجام، برای مفهوم از عقل تفسیری استفاده میکنن. مثلا همون مثالی که براتون گفتم، مثل بوق زدن، معنای بوق زدن، مفهوم بوق زدن رو میخوان بفهمن. اما عقل پایانی عقل انتقادی هست. عقل انتقادی عقلیه که برای ارزیابی، انتقاد، وقتی میگیم انتقاد، داوری، ارزیابی، عقلیه که برای ارزیابی و داوری به کار میره نسبت به روابط انسانی و مناسبات اجتماعی. مثلا ما میخواییم ارزش عدالت یا آزادی رو در رفتارهای انسان ارزیابی کنیم، بسنجیم، انتقاد کنیم ازش. از عقل انتقادی استفاده می کنیم. اینجا جامعه شناسان تفسیری کارشون توصیف ارزش ها و هنجارهای اجتماعیه، ولی جامعه شناسان انتقادی میان از عقل ابزاری و تفسیری عبور می کنن، یعنی ابزاری رو دارن، حس و تجربه رو می بینن، توصیف هم می کنن، اما دنبال یه عقلانیت دیگه می گردن که بتونن داوری کنن، بتونن انتقاد بکنن. بنابراین جامعه شناسان انتقادی ظرفیت و توان داوری رو در عقل انتقادی فقط دارن. بنابراین جامعه شناسان انتقادی هم عقل ابزاری رو دارن، هم عقل تفسیری رو دارن، هم ظرفیت و داوری در عقل انتقادی رو دارن. در واقع دانشیه که میتونه انتقاد کنه، داوری ارزشی بکنه. مثلا من به شما میگم بچه ها عوامل موفقیت در کنکورتون رو نام ببرید، انتقاد کنید یا ارزیابی کنید چه عواملی باعث موفقیت بیشتر یا بهتر شما در کنکور میشه. شما وقتی میایید تمام اینها رو ارزیابی میکنید، بررسی میکنید یا انتقاد میکنید، میشه عقل انتقادی. خب تو این قسمت عقل ابزاری گفتیم. عقل ابزاری کارش چیه؟ شناسایی و کنترله. عقل ابزاری میگه تو سخن گفتن با دیگری از زبان خودش برای ترغیب به انجام کاری که من میپسندم استفاده میکنه، یعنی شناسایی و کنترل میکنه. عقل تفهیم تو سخن گفتن میگه کاری که من میخوام انجام بدم، اینجا سخن گفتن رو براتون مثال داره میزنه، میگه برای تشویق من به انجام کار استفاده میکنه. عقل تفسیری درک پدیده هاست، میگه از زبان خودم، ببینید تو عقل تفسیری شناخت وجود داره، تفاهم و تعامل وجود داره، میگه در سخن گفتن با دیگران دیگه نمیام برای ترغیب فقط استفاده کنم، شناخت دیگران، تفاهم و تعامل، تفسیر، درک استفاده می کنم. و عقل انتقادی، انتقاد و تجویزه. ببینید دیگه اینجا از درک بالاتر میره. ترغیب شدم، شناختم پیدا کردم، حالا میخوام چیکار کنم؟ اصلاح، ارزیابی، انتقاد، بهتر جایگزین کردن، وضع موجود رو سنجیدن، به وضع مطلوب رسیدن. میگه برای اصلاح یک رابطه ظالمانه میتونیم استفاده کنیم، یعنی شرایط رو تغییر کردن و به شرایط بهتر رسیدن. صفحه 102 رو، تصاویرش رو یادم رفت اینجا بگم، صفحه 102 تصاویری دارید، اونجایی که تصاویر بالا، اونجایی که اون قورباغه داره یه گلی رو هدیه میکنه، اینجا عقل تفسیری معنا رو داره، معنای هدیه کردن، معنای مهربانی، یا اونجا که سنگایی که رو هم چیده شده است، عقل ابزاری یا عقل ابزاریه، البته تفسیر هم میتونیم بگیم ولی عقل ابزاریه. اونجا روز مادر یا هدیه روز مادر یا بهترین روز رو در نظر گرفتن، اینجا عقل تفسیریه و داره اشاره به عقل تفسیری میکنه. و دوتا تصویر پایینتون که اینجایی که این جمله‌ای که این معانی عقل رو داره میگه، که میگه من یک شانس دوباره میخوام، تغییر، راجب عقل انتقادیه، میگه من I want change، من یک شانس دوباره برای تغییر میخوام، عقل انتقادی رو داره میگه، تغییر میخوام بکنم، راجب عقل انتقادیه. و تصویر اون آدمایی که اونجا هستن، رابطه کارگر و کارفرما انتقادیه، در واقع داره نوعی اعتراض رو داره مطرح میکنه، انتقاد رو داره میگه، که کارفرما وایستاده و کارگر داره با اون بار به اون سنگینی رو جابجا میکنه، اشاره به عقل انتقادیه. خب امیدوارم که درس 9 رو به خوبی یاد گرفته باشید و بتونید در امتحان و جاهای دیگه ازش استفاده بکنید. بهترین آرزوها رو براتون دارم. ایام به کام و خدا نگهدار.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی، علم اگر با خرد در آمیدن، نامه اعتنای انسان ها، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بست ساحت جان ها، ایران، ایران، ایران.
این صدای همدلان و همزبانان است. اینجا رادیو فرهنگ. از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش، که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است. این ضیافت خداست، یک شعبش روزه است. و یک کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینا را صدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر. این دعاهایی که در ماه ها هست، در روزها هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد، همچه تقویت روحی می کند و همچه راه را برای انسان باز می کند و نور افکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند، که معجزه آسا. به این دعاها عنایت بکنید. همون مسائل قرآن است با لسان دیگری که لسان ائمه باشد. لسان قرآن یک جور زبان است، زبان دعا یک جور زبان است، زبان علما و عرفا اینها می زبان دیگر. اون که سبکبار می کند انسان را و از این ظلمت گدن می کشدش بیرون و نفس را از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند، این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدن.
تا عبادتتون مقبول درگاه هدیت باشه. میدونم همونجور که توی کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم شنیدیم، مائده الهی است این قرآن، و شما عزیزان روزدار سعی میکنید که قرآن رو ختم کنید در این ماه. گاهی وقتها تفسیر برخی آیه های قرآن کریم اگر به زبان ساده باشه، گاهی وقتا با کلام آقای قرائتی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، همچنین یه خورده بیشتر به دل جون آدم میشینه. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حمد دوتا اسم داره، فاتحة الکتاب هم میگن، هفت آیه داره. من تو کلمه هفت موندم، نمیدونم چه خبره، یا رازش هم کشف نکردم. از اول قرآن هی باید بگم نمیدونم، چون آسمان ها هفتاست، طواف دور خانه خدا هفتاست، سعی صفا مروه هفتاست، سعی زدن به شیطان هفتاست، در سجده هفت جای ما به سجده میرسه، ایام هفته هفتاست. سوره هم هفت آیه داره و تنها سوره یه که واجب از هر مسلمانی بخونه در 17 رکعت نماز واجب، 10 رکعتش حداقل باید ما سوره حمد بخونیم، 2 رکعت صبح، 2 رکعت اول و دوم ظهر، اول و دوم عصر، اول و دوم مغرب، اول و دوم عشا. یعنی در نمازای 4 رکعتی، رکعت اول و دومش و در رکعت من نماز مغربم که 3 رکعتی اول و دومش و صبحم که اول و دوم، 2 رکعت بیشتر نیست. روزی 10 بار با سوره حمد بخونیم، و اگر حمد بخونیم نمازمون ارزشی نداره. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، روایت داریم نماز ارزش نداره مگر اینکه سوره هم توش خونده بشه. روایت داریم از جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود که این سوره بهترین سوره های قرآنه، و به نقل ابن عباس سوره حمد اساس قرآنه، و در حدیث داریم که اگر 70 مرتبه سوره حمد را بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید. از نامگذاری این سوره که میگن فاتحة الكتاب یعنی آغازگر کتاب، پیداست که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده، یک کتابی بوده که میگن این فاتحة الکتابه. این فاتحة الکتاب پیداست قرآن در زمان خود پیغمبر به صورت یک کتاب جمع آوری شده بوده. و همچنین در حدیث ثقلین که سنی و شیعه نقل میکنن که پیغمبر بارها فرمود من از میان شما میروم و دو چیز گرانبها رو برای شما میذارم، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب الله و عترتی. این کتاب الله و عترتی پیداست کتاب الله در یه زمان خود پیغمبر به صورت، یعنی قرآن به صورت یک کتاب در زمان خود پیغمبر بوده است. آیات این سوره درباره خداوند و صفات او، مسئله معاد، شناخت، درخواست راه حق، اهدنا الصراط المستقیم و پیروی از راه حق و طرفداری از طرفداران حق و بیزاری از مغضوبین و ضالین، تنفر از بدان، تقاضای راه رفتن در راه خوبان،
صفات خدا، نام خدا، اشاره به معاد در سوره هم یک دور معارف گنجونده شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله الله لا اله الا الله، محمد رسول الله.